برای ما نوشتید که آیا شما نماینده‌ای که رفته مجلس رو دیدید؟ کجا میتونید ببینید که از ایشون شعارهای تبلیغاتیشون رو مطالبه کنید؟ این پیام را آقای محمود از مشهد برای ما ارسال کرده بودن. در مقابل پیام جالبی برای ما رسیده که انگار پاسخ آقای محمود از مشهد رو دادن. برای ما 0912-96-51 نوشتن که موجه محترم، بعد از انتخابات نماینده هر ماه یک هفته تعطیلی به محل منتخب میره، به سوالای مردم محل منتخب خودش پاسخ میده و مقصر خود ما هستیم که پیگیر نیستیم. پس جواب دست خود ماست، ما باید بریم به سراغ نمایندمون، حتی اگر که خود انشالله که نماینده خودش برسه به مردم شهرش، حالا اگر میتونه به شورایاری های روستاها مراجعه بکنه، به محل خودش هر جایی که هست بنشینه، یک زمانی رو اختصاص بده. اما اگر نشود ما بخوایم، ما پیگیر بشیم، ما بریم دنبالش که نماینده محترمی که بهتون رأی دادیم، شما وارد مجلس شدید، زمانی رو باید اختصاص بدید به مردم محل خودتون، به مردم جایی که به شما رأی دادن، و ببینیم که شما چه کردید برای اون مردم.
بعده میگن نماینده کاندیداها برنامه هاشون رو در سایت بذارن، در پیجشون بذارن، برنامه بدن. برنامه مال رئیس جمهوره، مال کاندیدای ریاست جمهوریه. نماینده که برنامه نداره، ما این نماینده اجرا کننده است که برنامه داشته باشه. میتونن بگن دیدگاه هاشون رو باید طرح کنن، نه برنامه بدن. برای اقتصاد برنامه بدن، ما رئیس جمهوره. ممنون.
شما برای ما نوشتید 0991-7992 گفتن که خانم فقیهی ممنون که گوشه ای از درد دل منو باز کردید. این نمایندگان در تبلیغاتی که انجام میدن همه خودشون رو اسلحه و همه فن حریف معرفی میکنن، ولی نماینده داشتیم که در دوره 4 سالش اصلا به اون شهر سر نزده. آقای حسین بیرامی از میانه برای ما نوشتن که من به پاسداری از خون شهدا و تبعیت از فرموده مقام معظم رهبری در انتخابات شرکت میکنم و نماینده اسلحه را انتخاب میکنم. درود بر شما آقای بیرامی.
من افتادم از تهران، من همیشه رأی دادم و رأیم خواهم داد، ولی چند دوره هم که به این نماینده مد نظرم رأی دادم کارآمد نبودن. من بازم رأی میدم، خواهش میکنم نماینده ها بدید بابا یه فعالیتی، یه کاری، یه چیز ماندگار لاغت جا بذارید تو این 4 سال.
آقای خانم امیری هم برای ما نوشتن که سلام به عوامل برنامه خانوادهی به نام ایران. بله من رأی میدم و میخوام در سرنوشت شهر و کشورم سهیم باشم. صد و 3 4 شماره پایانی 42-48 نوشتن که من رأی میدم، چون رأی ندادن مشکلی رو حل نمیکنه، رأی دادن بهتره.
حتما توی انتخابات شرکت میکنیم. خواهشم از همبستان ها اینه که این دوره از انتخابات دوره خیلی مهمیه به خاطر تبدیل قدرتی که توی دنیا داره اتفاق میفته. خواهش میکنم از همبستان ها در مورد نماینده ها دقیق توجه کنن و تحقیق کنن، نماینده هایی رو به مجلس بفرستن انشالله که از کلیدورهای جهانی و از سیاست و اقتصاد جهانی هم سر در بیارن، صرفا فقط اقتصاد داخلی نباشن. اگر ما بتونیم انشاءالله توی جهان نقطه ای رو برای خودمون ثابت کنیم، به تبع اون 100% اقتصاد داخلی خودمون هم پیشرفت میکنه و خیلی بهتر میشه.
برای ما شما نوشید 0919-6693 که اگر شرکت نمی کنیم هم دلیلش رو بگیم. بله لطفا همین کار رو بکنید، مثل دوست دیگری که برای ما پیام ارسال کرده بودن که در تمام دوره ها در انتخابات شرکت کردن اما امسال شرکت نمی کنن به این خاطر که اتفاقاتی رو که منتظرش بودن و اون شکلی که انتظار داشتن شرایط پیش بره اونطور پیش نرفته و اون چیزی که مد نظرشون بوده اتفاق نیفتاده، بنابراین تصمیم گرفتن که امسال رای ندن. میخوایم دلیل شما رو هم بدونیم و اتفاقا با همین سوال میخوایم همراه شیم با جناب آقای دکتر هانیزاده، کارشناس محترم سیاسی، و ازشون همین سوال رو بپرسیم که حالا دوستانی که انتخابات دوره‌های گذشته شرکت کردن، رأی دادن، منتظر یک اتفاق بودن و اون اتفاق رو حالا هر کسی بسته به شرایط خودش منتظر یک اتفاق ویژه بوده، تجربه نکردن، در زندگیشون لمس نکردن، الان میگن چرا باید رأی بدیم؟ شما لطفاً آقای دکتر پاسخ بفرمایید. سلام به شما.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم مسئله شما و شنوندگان محترم. مسئله انتخابات یک مسئله اجتماعی و حق شهروندی هر ایرانی است که پای صندوق‌های رأی گیری بیاد. مسئله انتخابات و شرکت در انتخابات مقوله است و خوب رأی دادن هم مقوله دیگری است. یعنی مشکل در رأی دادن یا رأی ندادن نیست، مشکل در اینجاست که باید با چشم باز و با آگاهی به فردی رأی بدهیم که بتواند مشکلات رو حل بکند در تراز شرایط موجود جامعه و منطقه و جهان باشد. شناخت دقیق از افراد و اینکه این افرادی که آینده یک پارلمان رو رقم میزنند و تشکیل میدهند باید افرادی پاک دامن، ساده زیست و دلسوز هستند و هیچ کس در جمهوری اسلامی ایران فرد یا افراد یا گروهی رو وادار نمی کند که بیای به فلان رأی چون وابسته به فلان جریان هست رأی بدهید. انتخاب اصلا مهم است. مشارکت حق طبیعی قانونی و اجتماعی هر فرد است، اما انتخاب خوب مهم است که باید مردم با دقت و فریب تبلیغات رو هم نخورن، باید افراد رو مورد شناسایی قرار بدن و به اون شخص رأی بدن. بنابراین مجلس در واقع نمونه یک جامعه است و این جامعه است که مجلس رو و اعضای مجلس رو انتخاب میکنن، بنابراین باید با دقت بالا و با حضور پرشور یک پارلمان رو تشکیل بدن که بتوان مشکلات رو حل بکنه. بنابراین مسئله مشارکت یک مسئله واجب و قانونی و شرعی و اجتماعی و مسئله مهمتر از آن انتخاب اصلح هست.
آقای دکتر هانیزاده، خیلی موقع ها شده از بزرگترم شنیدیم که با طرف 20 سالم زندگی بکنی ممکنه که کامل لایه های درونی شخصیت اون فرد رو نشناسی. حالا چطور ما میتونیم اون انتخاب اصلح رو داشته باشیم؟ چطور میتونیم در مدت کوتاه فردی که نامزد انتخابات شده رو بشناسیم، به عمق جان و فکرش نفوذ بکنیم، ببینیم که در ذهنش چه میگذره و مطمئن بشیم که این فرد حرف دلش و زبونش یکیه، فرد با تقوای محسوب میشه و بعدم به اعتماد ما خدشه‌ای وارد نمیکنه، آسیبی نمیزنه؟
بله، به هر حال افرادی که نامزد میشوند برای انتخابات به هر حال از سیاره دیگری که نیامدن، در همین جامعه زندگی کردن، یک پیشینه دارن، یک پرونده دارند، و رفتارشون، رفتار اجتماعیشون، حضورشون در جامعه است و اینکه تا چه حد در پست هایی که داشتن مفید بودن، اینها کاملا مشخص است. الان فضای مجازی و رسانه های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی فعال هستند و اشخاص رو می شناسانند به ملت و مردم. بنابراین این نیست که فرد همینطوری بدون اینکه کسی او را بشناسد بیاد رأی بده. اولا خب این رأی باطل است، باید با چشم باز فرد را انتخاب کرد.
یعنی یه دوره ای رو ما
افرادی که در جامعه هستن، اینها مهم هستن که انتخاب بشن.
آقای دکتر، یعنی ما یک زمانی رو واقعا باید اختصاص بدیم به رصد نامزدهای انتخاباتی حالا شهر و منطقه مورد نظرمون، وقت بذاریم، درسته آقای دکتر؟
بله بله، باید وقت بذاریم. برای همین است که در واقع انتخابات و تبلیغات انتخابات برای این است که بشناسن اون نامزد رو و برن تحقیق بکنن که در گذشته چگونه کار کرده، چقدر مفید بوده به حال جامعه، برای مردم، وضعیت اجتماعیش، وضعیت اقتصادیش، رفتارش، خانوادش، همه اینها رو باید رصد بکنن و به عنوان میزان و معیار برای انتخاب فرد اصلح اون شخص رو انتخاب بکنن. بنابراین افراد باید شاخصه ها و مؤلفه هایی داشته باشند که باید مورد توجه انتخاب کننده باشند.
آقای دکتر، یاد داستان انتخاب رشته و کنکور افتادم که خیلی موقع ها وقتی که میخوایم به انتخاب رشته فکر بکنیم، دقیقا می فکر میکنیم که حالا من این رشته که میخوام انتخاب بکنم تو آینده باش چه میتونم بکنم، چقدر از زندگی منو تامین میکنه، چه پایگاه و موقعیت اجتماعی برای من فراهم میکنه، چقدر باید براش زحمت بکشم، چقدر درس بخونم، چقدر درس نخونم، چقدر کار عملیاتی داره، چقدر کار فکری داره. حتی موضوعی که میتونه اینطوری مستقیم روی زندگی شخصی ما اثرگذار باشه انقدر ارزشمنده. حالا شما تصور بکنید که دارید فردی رو انتخاب میکنید که میخواد روی جزء به جزء زندگی شخصی و خانوادگی و جمعی شما تصمیم گیری هاش اثرگذار باشه، چقدر اهمیتش پررنگ میشه برای ما. اگه اینطوری بهش نگاه بکنیم، واقعا اون زمان رو بهش اختصاص میدیم که بریم کارنامه گذشته نامزد رو مرور بکنیم، ببینیم که چه کرده و چه برنامه‌ای برای آینده داره.
بله دقیقا، این مثال بسیار خوبی است برای انتخاب یک رشته. یک فرد با دیگران که تجربه بالاتری دارن، حتی بعضی اشخاص بیان به نهادها و مؤسسات پول میدن که یک رشته مناسب رو برای اون دانشجویی که در کنکور قبول شده انتخاب بکنه. الان فضا برای همه باز است و رسانه ها هم فعال هستن و فرد میتونه در واقع گذشته نامزد رو بررسی بکنه.
درود بر شما آقای دکتر هانی‌زاده، برای همراهیتون با خانواده به نام ایران و صحبتی که با ما داشتید. امیدوارم روزهای آینده همین فرصت رو داشته باشیم که با شما هم کلام بشیم و از صحبتهای شما درس بگیریم و استفاده بکنیم. وقتتون بخیر، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون.
و ممنونم از همه شما دوستان شنونده. همه ما در برابر یک وجب از خاک ایران تعصب داریم و تمام قد برای حفظ و نگهداری از ایرانمون آماده ایم، حاضریم. صحبت از ایرانه، ایرانی که خونه ماست و ما چون یک خانواده بزرگ در اون کنار هم زندگی میکنیم.
روشنیم نسخری زادگان، از ایرانم از شهر آزادگان، که ایران بهشت از یاستان، همی بوی مشکاید از دوستان. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارن شیر شیان را به کس، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان شیران شود. همی بوی مشکای دست دوستان هنر نزد ایرانیان است و بس، نداره چیر جیان را به کس. دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان شیران شد. چو ایران نباشد تمام نمان بدین بوم و بر زنده یکن نباد.
ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده، شما هموطنان گرامی، شما که پیام ارسال میکنید، تلفن میزنید، همراه خانواده‌ای به نام ایران هستید، به ما میگید که چرا در انتخابات شرکت میکنید، اصلا شرکت میکنید چرا؟ اگر که جواب شما منفیه برای ما بگید باز هم که چرا شرکت میکنید. طیفی از پیام هایی که شما تا الان برای ما ارسال کردید به طور مشترک داره به این موضوع اشاره میکنه که مثلا ما در فضای مجازی خوندیم، در اینترنت خوندیم، در فلان پلتفرم خوندیم که فلان نماینده از فلان شهر تونسته به یک جایگاه ویژه‌ای برسه، خونه در این منطقه خریده، فرزندانش رو فرستاده به یک کشور دیگه برای تحصیل، این میزان از سرمایه رو به دست آورده و داستان‌های این چنین. یه نکته رو فقط من عرض بکنم خدمت شما که من هم با این موارد برخورد می‌کنم، شما هم برخورد کردید، همه ما باش برخورد کردیم. خبرها همیشه بیشتر از پاسخ خبرها منعکس میشن و پخش میشن و هممون هم میدونیم در دوره‌ای زندگی میکنیم که فضای مجازی خیلی فعاله، تولید محتوا به شکل گسترده‌ای داره توسط افراد مختلف صورت میگیره و بازی کردن با آبرو شرافت افراد و آدم‌ها کار خیلی سخت و پیچیده‌ای نیستش. اگه ما خبر رو میشنویم پیگیر پاسخ و واکنش به خبر هم باشیم، اگر میخونیم که چنین اتفاقی افتاده برای یک نماینده، چنین زندگی برای خودش فراهم کرده و این است و آن است، بریم پیگیر شیم، راست و دروغش رو در بیاریم، مطمئن شیم که کدوم خبرگزاری، کدوم فرد داره این اخبار رو پخش میکنه، چند نفر بهش پاسخ دادن، اگه پاسخ اون فرد داشته به این سوال بریم جوابش رو هم بشنویم، ببینیم که اصلاً این اتفاق افتاده یا نیفتاده و مطمئن بشیم از صحت و سقم اون خبر. چرا؟ چون که مستقیم روی فکر ما و انتخاب ما تاثیرگذار هست و حواسمون هم باشه که تمام این خبرها و واکنشاشون و انتخابای ما که میاد سرنوشت ما رو رقم میزنه. دونه به دونه نماینده هایی که با رأی ما، با اعتماد و انتخاب ما وارد مجلس میشن، کمک میکنن به تصویب یک سری از قوانین و همین مصوبات مجلسه که میاد مستقیم روی آینده ما و فرزندانمون و سرزمینمون و همه ریز به ریز زندگی ما تأثیر میگذاره. حواسمون جمع باشه. 0918 شماره پایانی 9813 پیام شما رو خوندیم و اتفاقا پیرو به پیام شما و خیلی از دوستانی که با شما اشتراک نظر داشتن این موضوع اینجا مطرح شد. با خیال راحت این چند روز با ما لطفاً حرف بزنید. اگر که نکته ای هست، اگه دغدغه‌ای دارید، اگر گله‌ای دارید با ما مطرح بکنید. تلاش ما هم به عنوان خانواده ایرانی، خانواده‌ای به نام ایران، اینه که در خونه خودمون همه این موارد مطرح بشه، با هم فکر بکنیم، پرسشا رو بگیم، پاسخا رو بشنویم و انشالله که به یک نتیجه مشترک با هم برسیم. خب ما گله کردیم، به قول معروف عیبشو گفتیم، هنر خوبیش هم بگیم و بگیم که در این 4 سال حالا هر اتفاقی که افتاده، هر فراز و فرودی بوده، مصوبات خوبی هم داشته. یکی از مصوبات مؤثر مجلس در 4 سال گذشته رو همین لحظه قراره با هم بشنویم.
یک مجوز بقالی میخواد صادر
بشه. ایجاد رقابت و تسهیل
رسف امضای طلایی
در حمایت از زنان
و این شب عیدی، عیدی خیلی
برای بی‌نیازی از واردات گندم.
رایگان شدن قبوز مددجویان کمیته امداد
کارگر ساختمانی رو بیمه کنید.
اون خانواده‌ای که 3 تا فرزند به بالا دارن بدون قرعه کشی خودرو بگیرن.
با آیونی که موافقن قیام بکنن تصمیم شد.
این قسمت ساماندهی مشاغل خانگی.
من منتظر وامم که کارمو ارتقا بدم.
برای ما کلاس‌های آموزشی بذارن که ما بتونیم آموزش بدیم.
جای دائمی باشه که مثلا تولیداتمو بتونم به راحتی اونجا بفروشم.
این صداها به سالها پیش برمیگردد. وقتی حرف از مشاغل خانگی به میان آمد و گفتن از مشکلات پای ثابت صحبت‌های صاحبان این مشاغل بود.
وام بدن بالاخره توسعهش بدن، هر چی توسعهش بدن بیشتر بهتر.
اگه تحصیلات یکم بیشتر باشه و سرمایه داشته باشیم میتونیم تولیدمون هم بیشتر ببره.
نمایشگاه‌های کوچیکی باشه که حداقل من و امثال من بتونیم تابلوهامون رو بتونیم کار خودمون رو اونجا عرضه کنیم.
مشاغل خانگی، شغل‌هایی که خانه را علاوه بر محل زندگی به جایی برای کسب درآمد تبدیل می‌کنند.
در این حالی که به کارهای خونه میرسیم یه درآمدی هم برامون باشه.
وقتی که بیکار میشم هم میام میشینم پای چرخام.
مشاغلی که هم خانواده محور هستند،
هر روتیش رو همسرم و پسرام انجام میدن، قلمزنی ایرونش هم توی خونه خودم انجام میدن،
و هم اشتغالزا برای افرادی خارج از خانواده.
حدوداً 5-6 نفر رو مشغول به کار کردم.
مشاغلی که تا سال 89 آماری از تعداد شاغلانشان در دست نیست.
آزیتا همتیان، رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی کشور:
وجود نداره سوابق که بخواد ما بررسی بکنیم که چنین چند تعداد از این افراد بودند که به این شرایط داشتن این کار رو انجام میدادند.
وزیر کار دولت دهم همان زمان پیگیر سر و سامان گرفتنشان شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم: 11 بهمن 88.
متاسفانه اینا رها هستن و هیچ گونه حمایت، پشتیبانی و سامانی ندارن. خب چقدر خوبه که یه قانونی داشته باشیم
که اینها بتونن از تسهیلات بانکی، از خدمات حمایتی از قبیل تأمین اجتماعی و نظایر اون بهره مند بشن.
چند روز پس از پایان تعطیلات نوروز 89، طرح ساماندهی مشاغل خانگی روی میز مجلسی ها آمد.
نام طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی است.
ظرفیت های بالایی که در مشاغل خانگی وجود داره، کلیه دستگاه ها موظفن یه تشکیلات سازمانی برای این کار درست بکنن.
تولیداتی که در داخل منازل ایجاد میشه باید مکانی وجود داشته باشه تا
تا بتونن این تولیدات رو عرضه کنن.
تغییر کاربری صورت نمیگیره، بنابراین عوارض اداری و تجاری هم شاملش نمیشه.
تأمین وام قرض الحسنه اشتغال، حق بیمه خیش فرما،
بودجه سنواتی برای این منظور در نظر بگیره.
چند هفته بعد قانون ساماندهی مشاغل خانگی به تصویب نمایندگان مردم رسید.
195 نفر حضور دارن، دوستان در رای گیری مشارکت بفرمایید. تصویب شد.
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 12 بند داشت. در این قانون هم برای صدور مجوز کسب و کارهای خانگی فکر شده بود، هم برای وام دادن به صاحبان این مشاغل، هم برای آموزش دادنشان و هم برای بازار فروش محصولاتشان. حالا که بیش از 10 سال از اجرای این قانون گذشته، کسب و کارهای خانگی سر و سامانی گرفته.
آزیتا همتیان، رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی کشور:
تا به امروز ما بیش از 1 میلیون نفر وارد این حوزه شدن، مجوز گرفتن، تسهیلات گرفتن و دارن کار میکنن.
وزارت کار میگوید از زمان تصویب این قانون تا امسال بیش از 17000 میلیارد تومان وام به صاحبان مشاغل خانگی پرداخت شده.
تونستم یه وام مشاغل خانگی بگیرم. مبلغ وامم 5 میلیون تومان بود. تونستم کارمو تا جایی که لازم بود توسعه بدم.
چند وام گرفتید؟
6 میلیون.
الان از این وام مشاغل خانگی استفاده کردی؟
آره دیگه، تونستم یه وامی بردارم و این کارگاه رو راه اندازی کنم.
موفق شدم که وامو بگیرم. به هر حال کارگاه رو توسعه دادم.
به ما 150 میلیون وام دادن که باشون وسیله بخریم و بچه‌ها بتونن کار بکنن.
مقدار وام جوری هستش که از پس هزینه ها، درآمد و ادامه دادن یک کسب و کار و یک کارگاه قوی برمیاد.
وام هایی که هر کدام به کاری زده شد و هر کدام به محصولی تبدیل شد.
کارمون در راستای آماده کردن محصولات خوراکی کاملا ارگانیک بدون هیچ نوع مواد نگهدارنده‌ای.
کار تولید، آموزش، سفالگری تدریس می‌کنیم.
تابلوی نقشه را انجام میدیم. روی کار ما MDF، روی MDF قبلا توسط طراح ما این کاغذ با این شماره‌ها درست میشه، طبیعی میشه. بعد سفارشی که گرفتیم بر اساس اون میدیم به برنامه، برنامه نویسی شده.
کار ملینه سازی طلا و نقره،
بافت قالیه،
هنر معرق روی چوبه.
مشاغلی که پارسال 10% از بار اشتغال زایی در کشور را به دوش کشیدند.
خانواده ای به نام ایران.
من انتخاب می کنم برای نشان دادن یکدلی و همبستگی و قدرت کشورم.
مقام معظم رهبری هم فرمودن که شرکت حداکثری مردم باعث میشه که نظام تقویت بشه. وظیفه خود می دونم که شرکت باشه.
لحظاتون به خیر باشه عزیزان شنونده. شما که هم خانواده با سرزمین خودتون و هم وطنان خودتون هستید، در کنار ما باشید. همچنان داریم ازتون این سوال رو میپرسیم که شما در انتخابات شرکت میکنید، دلیلش رو برای ما بفرمایید. اگر که شرکت کردید، امسال تصمیم گرفتید شرکت نکنید مثل خیلی از دوستان که پیام ارسال کردن، لطفاً دلیلش رو به ما بگید. اگر شما جوابی دارید برای دوستی که امسال نمیخواد شرکت بکنه، حرفی دارید، نکته‌ای دارید برای اینکه متقاعدش بکنید، بگید که برای سرزمین خودت باید قدم برداری، کاری بکنید، یک دلیل منطقی براشون قرار بیارید، لطفاً اون رو هم با ما در میون بگذارید. این روزها روز مشارکت فکری ماست، چه موافق باشیم چه مخالف باشیم. 225009224486 تلفن‌های برنامه و شماره پیامکمون 3900 تا ساعت حدود 12 در اختیار شما عزیزان شنونده است. خبر ساعت 11 رو قراره با هم بشنویم. همکاران من در بخش خبر آماده هستن که تقدیم شما بکنن. بعد از خبر برمیگردیم، همراه شما خواهیم بود.